الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله سوم از فصل قرائت عروه، عبارت عروه اینه که لا یجوز قرائت احدا صور العزائم فی الفریضه فلو قرأها عمدن استأنف الصلاة و ان لم یکن قرأ الا البعض ولو البسمله او شیئا منها اذا کان من نیته حین شروع الاتمام او القراءه الى ما بعد آیت سجده. خلاصه بحث همونطور که عرض شد که از متفردات امامیه این است که قائلن که قرائت سور عزائم در نماز جایز نیست. خب دیروز اقوال عامه خاصه کتب اینها عرض شد و روایاتی که صاحب وسائل آورده در باب چهلم از ابواب قرائت فی الصلاة در صفحه 779 جلد 4 وسائل روایاتش دیروز عرض شد. در میان روایات عمده دو تا روایته، یکی روایت اولا خبر زرار است، یکی هم سماع است که خبر موثق سماع است. در خبر اولا عبارت این بود که لا تقره احدهما علیهما السلام به زراره لا تقره فی المکتوبه به شیء من العزائم فان السجوده زیادتون فی المکتوبه. در معنای این عبارت فقهای ما خب نظرهای مختلفی دارند. از این جهت بایستی اول احتمالاتی که در این عبارت وجود داره عرض کنیم که فقهای ما بر اساس همین احتمالات نظرهای مختلفی پیدا کردن. بدون چند احتمال در این کلمه لا تقره فی المکتوبه به شیء من العزائم فان السجود زیادتون فی المکتوبه چند احتمال هست. احتمال اول این که نهی تحریمی ذاتی باشه، یعنی خواندن شیء از عزائم در نماز ذاتاً محرمه. البته ما الان داریم احتمالات را عرض میکنیم. خب صیغه نهی است و صیغه لا تفعل ظهور داره در حرمت ذاتی، مگر اینکه قرینه‌ای باعث بشه که ما از این ظهور دست برداریم، و الا ظاهر صیغه لا تفعل همان حرمت ذاتی است. لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم، نتیجه این میشه کسی که شیئی از عزائم را خواند اون متعلق نهیه، اون عزیمه که خوانده متعلق نهیه، متعلق نهی شد. در عبادات هم نهی موجب فساده، پس اون جز اون عزیمه سورهی که بعد از حمد خوانده اون سوره فاسده و باطله. این احتمال اگر بگیریم وقت این بحث پیش میاد، فساد یک جز باعث فساد مرکب میشه یا باعث فساد مرکب نمیشه، چون نه روی صلات نیامده، نه آمده روی قرائت که لا تقرأ فی المکتوبه، اون وقت اون قرائت میشه باطل. حالا اون قرائت اگر باطل شد، فاسد شد، آیا صلات هم فاسد یا نه، وقت اون بحث پیش میاد. این احتمال اول. احتمال ثانی آن است که لا تقرف المکتوب به شیء من العظیمه ارشاد باشه، نهی ارشادی باشه، ارشاد است الی مانعیت قرائت عظیمه فل فریضه، ارشاد به مانعیت، چنانکه اگر بیان لا تکلم فالصلات بالکلام الادمی، در نماز به کلام آدمی حرف نزن، در نماز فعل کثیر انجام نده و امثال آن، ارشاد است به مانعیت فعل کثیر، ارشاد است به اینکه کلام آدمی مانعیت داره. اینم نهی، نهی ارشادی باشه، ارشاد باشه به مانعیت قرائت عظیمه در صلات. اگر این را خواند یک مانعی در نماز به وجود آورده، مثل کسی که در وسط نماز به کلام آدمی تکلم کرده. اینم احتمال دوم. احتمالات عرض کنیم. خب اگر اینجور باشه، این ارشاد است مانعیت شیء للصلات، اون اولی باعث می شد که اون سوره فاسد باشه، اما دومی ارشاد است مستقیماً به مانعیت شیء للصلات، چون که در باب شرائط مثلا لباس غیر معکول اللحم مثلا مانع از صلات، میگه لا تصلی فی وبره و جلد ما لا یؤکل لحمه، ارشاد است به این که وبر و جلد و فلان مانعیت للصلات داره. اینم ارشاد است به این که خواندن سوره عظیمه مانعیت للصلات داره. مقتضای مثالون که مثل او. خب احتمال هم داریم، احتمال میدیم دیگه. خب اینم یک احتمال است که ارشاد به مانعیت باشه. مقتضای این و مقتضای اول فرقش روشن شد. سوم این که ارشاد است به این که سوره عظیمه مثل سور دیگر قرآن نیست که اگر شما به جا آوردی وظیفه خود را ادا کرده باشی. یعنی ارشاد است به این که بعد از هم چه سوره ای را بخوان و چه سوره ای را نخوان تا به وظیفه خود عمل کرده باشی. بعد الفراغ از این که در نماز بعد از هم خواندن یک سوره واجبه، ارشاد میکنه که سوره که میخوای بخوانی سوره دیگر قرآن را بخوان، ولی سوره عزائم را نخوان، چون با خواندن سوره عزائم اون وظیفه ای که در صلات داری که بایستی بعد از هم یک سوره بخوانی، اون وظیفه را ادا نکردی. اگر میخوای اون وظیفه را ادا کنی سوره دیگری غیر سوره عزائم بخوان. این در حقیقت ارشاد میشه به ما هو الجزء فی الصلات. میخوای ارشاد کنه که جزء صلات سوره است، ولی نه هر سوره، بلکه جزء صلات اون سوره است غیر از عزائم باشه. اگر عزائم را خواندی به عنوان جزء صلات، این جزء صلات نمیتونه باشه. وقت این که جزء صلات نشد، این که انلم نکنه، نتیجه میشه که سوره عظیم و خواندی مثل این که سوره نخواندی. وقت سوره دیگه اگر بخوانی بحث قران پیش میاد که دو سوره خوانده شده، آیا دو سوره خواندن بعد از هم که قران نامیده میشه مبتله، مبتل نیست، مکروه یا مبتله؟ این بعدن بحث خواهد آمد. اگر سوره دیگه نخوانی نقص در صلات به وجود آمده، چون لازم بوده سوره بعد از هم بخوانی و اون سوره هم باید غیر عزائم باشه، عزائم خواندی، پس نقص فصلات که سوره که لازم بوده نخواندی. این احتمال چندم شد. سوم احتمال چهارم این است که این باز ارشاد است به این که عزائم نخوان، اگر عزائم بخوانی بین محظورین قرار میگیری. زیرا عزائم اگر خواندی، عزائم موجب سجده است، اگر سجده کنی زیاده فعل مکتوب میشه، اگر سجده کنی زیاده فعل مکتوب است، زیاده فعل مکتوب هم خب باطله، باطل میکنه، مبتله. اگر سجده نکنی خب مخالفت کردی امری که امر داریم هر کس سجده سوره در قرآن خوان که سجده داره واجب است که فوراً سجده کنه. اگر سجده کنی نمازت باطل میشه، سجده نکنی مخالفت کردی با امر شارع که ایجاب کرده هر کس سوره سجده بخونه فوراً سجده کنه. این موقع ارشاد کنه که اینه بخونی، بین محظورین قرار میگیری، سجده کنی این محظور، سجده نکنی اون محظور. باز ارشاد است به این که اجتناب کن از اینکه خودت را بین المحظورین قرار بدی. مثلا این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم آن است که میگه که لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم فان السجود ذاتن فی المکتوبه. میخواه بگه تو میخوای نماز بخوانی، در مقام امتثال امر شارع مقدس هستی، میخوای نماز صحیح بخوانی تا ذمه‌ات براءت پیدا کنه، در مقام امتثالی اگر بخوای سوره عظیمه بخوانی ناچار میشه که در ضمن سجده کنی، سجده هم زیاده در فریضه است و نمازت را باطل میکنه. این به اون غرضی که تو داری که میخوای امتثال حاصل بکنی اون غرض را به هم بزنه. تو مسلمانی و میخوای نماز بخوانی و یک نماز بخوانی که امتثال باشه، ادای وظیفه کرده باشی، ذمه خود را بری کرده باشی، ولی وقتی عظیمه خواندی سجده ناچاره کنی، سجده کردی سجده زیاده فضلات، زیاده فضلات مبتل به اون غرضی که داری که امتثال کنی و نماز صحیح بخوانی با اون منافات داره. این شد چند تا؟ 5 تا احتمال شد. حالا در میان این خیلی فرق داره. خب حالا عرض کن اونجا بین المحظور به بین المحظورین داره، اینجا دیگه نظر به اون نداره. در احتمال چهارم نظر داشت به این که اگر بخوانی خود رو بین محظورین قرار میدی، سجده کنی یک محظور، نکنی یک محظور، اینجا به اون نظر نداره. اینجا میگه شما در مقام امتثال هستی، میخوای نمازی بخوانی که ذمه‌ات بری بشه، امتثال حاصل کنی. حالا اگر بخوای نماز بخوانی وقت سوره عظیمه بخوانی ناچار سجده میکنی، سجده کردی نمازت باطل میشه، نظر داره به بطلان صلات، نظر داره به اینکه اینجوری بکنی به اون غرضت که امتثال است و احیان نماز صحیح هست، به اون غرضت این منافات داره. خب این 5 تا احتمال شد. حالا در میان این 5 احتمال کدام یک از اینها از روایت استفاده میشه ازهره؟ بعد من این 5 احتمال میره، حالا کدام یک از این احتمالات بینیم که ظاهرتر با روایت میسازه. اگر کلمه لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم بود و اون ذیل نداشت، اون تعلیل نبود، این احتمالا همه بود، ولی اون تعلیل بعضی از این احتمالات را از این میبره. چون گفته لا تقرف فی المکتوبته به شیء من العزائم فان السجود زیادت فی المکتوبه. این فان السجود زیادت فی المکتوبه که در ذیل به عنوان تعلیل واقع شده، احتمال اول را از بین میبره. معلوم میشه که حرمت ذاتیه نداره، بلکه مستلزم یک محظوری است. اون مثل کلام آدمی نیست که حرام باشه مثلا ذاتن، نه، مثل یک محظوری به وجود میاره. اون محظور است که این آیات، این سور عزائم مستلزم آیه، یعنی متضمن آیه هستند، متضمن آیه هستند که کسی که اون را بخونه واجب سجده کنه، وقت این سجده زیاده فی المکتوب است. بس نه از جهت اینکه ذاتن حرام است، بلکه از جهت اینکه مستلزم یک محظوری است. این احتمال اول از بین رفت. و اما احتمال دوم که این ارشاد باشه به مانعیت این سوره، که این سوره خواندن، مثلا خواندن این سوره عزائم مثل کلام آدمی مثلا باشه، اینم باز نیست. برای خاطر اینکه این نمیخواد بگه این سوره مثل کلام آدمی است و خواندنش در نماز جایز نیست، این مانع، نمیخواد بگه سوره مانع، میخواد بگه سجود زیاده فی المکتوبه، نظر به اون سجود داره. بس از این جهت این نمیخواد بگه خود سوره به نفسها مانعیت داره. احتمال دوم از بین میره. احتمال سومی بود که میخواد بگه این سوره مثل سور دیگر قرآن نیست، اگر سور دیگر قرآن بخوانی به وظیفت عمل کردی، ولی این را اگر بخوانی به وظیفه عمل نکردی، باز همون ذیل اینم از بین میبره. برای اینکه این نظر نداره به اینکه اون سوره مثل سور دیگه قرآن نیست و نمیتونه جزء صلات باشه، بلکه بخواد بگه نظر داره به اینکه محذوری به وجود میاره، خواندنش یک محذور به وجود میاره و اونم سجوده و اون زیاده فلمه. احتمال سوم از بین میره. اما احتمال چهارم این که خود را بین محذورین قرار میدی، اونم باز نیست، چون نظر فقط به سجود داره. نمیگه اگر سجده کردی زیاده است، نکردی با اون امر شارع مخالفت کردی که میگه فوراً سجده کن. پس احتمال پنجم در میان احتمالات، احتمال پنجم هو الازهر، و اون اینه که شما که میخوای نماز بخوانی و ذمه خود را بری کنی، امتثال کرده باشی، نماز صحیح خوانده باشی، که این غرض غرض هر مسلمان عاقلی است که میخواد نماز بخونه، وقت این سوره ها یه خصوصیتی دارن که اون خصوصیت باعث میشه که اون غرض تو عملی نشه. چون غرض تو حصول امتثال به اتیان نماز صحیحه، اینجا در بین سجده واجب میشه. خب شما هم مسلمانی و سجده واجب فوریست و به جا میاری، میشه زیاده، زیاده مبتله. مثل دوستان مقدمه اینجا مکویه، فان السجود زیاده فی المکتوبه، یک مقدمه قبلا مکویه، این است که عزائم بخوانی واجب است سجده کنی، این مکویه. وقت مقدمه دوم ذکر کرده سجود زیاده فی المکتوبه، باز یه مقدمه پشترش مکویه، زیاده مبتلن للصلات، مثل اینطور گفته لا تقرب شیء من العزائم فان قرات العظیمه یجب علیک السجود، این مطویه. فیضا سجدت زیاده فی المکتوب است، این ذکر شده، بازی مقدمه دیگه محذوفه، اونم زیاده مبتلتان رسلات، زیاده نماز رو باطل میکنه. وقت اون به اون قرض شما که اتیان نماز صحیح بوده میخواست اونه بخوانی، اون به هم میخوره. پس ما بین احتمالات پنجگانه الاحتمال الخامس و الازهر، نتیجه چیه؟ نتیجه میشه یک شخصی اگر بنابراین خواندن خود سوره منافات با نماز نداره، چون یه خصوصیتی به وجود میاد اون منافات پیدا میکنه با امتثال. حالا اگر یه شخصی خواند و فراموش کرد سجده کنه، نمازش درسته؟ برای خاطر که اون چیزی که با اون قرض منافات داشت اون سجده کردن بود که زیاده فی المکتوب بود. حالا یه شخصی نسیه این که سجده کنه، اشکال نمازش درسته؟ برای نماز را خوانده، سوره را هم خوانده، اون خصوصیتی که مبتل بود فراموش کرده، مبتلی پس به وجود نیامده، پس نمازش صحیح. یا عصا، یا نسی، یا اساس اسیان کرد و سجده نکرد. از جهت اینکه اسیان کرده مستحق عقاب است، ولی نمازش صحیحه. برای خاطر اینکه این نماز خواند و حمد خواند و سوره خواند و سجده هم به جا نیاورد تا اینکه زیاده فل فریضه باشه، منتها اسیان کرد، برای خاطر اسیانش مستحق عقاب هست، اما از جهت نمازش صحیح. اینم نتیجه احتمال پنجمه. پس روی احتمال پنجم، کسی که نماز را خواند و یک سوره عزائم خواند، اینجا نمازش صحیح و سجده نکرد، حالا یا نسیانن یا اسیانن، باید بگیم بگیم نمازش صحیحه. این یک مشیه، این مشیه آقای بروجیده رحمت الله علیه در درسشان بود. حالا اون نظر بعضی ها این باشه، آقای خوی اونطور لطفا، این چند تا احتمال ما اینجا ناچاریم قبل از اینکه نظر خودمان رو عرض کنیم انظار را بگیم، بعد دیدیم چه باید بگیم، چون مسئله مهم نیست. این نظر اول بود. نظر دوم نظر صاحب جواهر و مرحوم نائینی است. صاحب جواهر میگن که صفحش عرض کنم برای مطالعه شما، صاحب جواهر در صفحه 344 تا 345 از جلد 9، صفحه 344 تا 345 دقت کنید تا فرقش معلوم بشه. ایشان میگه به قرائت آیت سجده یخاطب به سجود، آیه سجده را که خواند مخاطب به سجود میشه، و سجود و مبتلون، سجود هم مبتله، تل بطلان و هین ازن لازمون الخطاب به سجود نال فعله. بطلان صلات از جهت اون خطاب به سجود میاد، نه اینکه بطلان صلات معلول فعل سجوده. اونطور که ما عرض کردیم آقای بروجردی فرمودن بطلان صلات معلول فعل سجوده. اگر سجده کرد نمازش باطل میشه، اگر نکرد نسیانن یا اسیانن نمازش باطل نیست. این آقای بروجردی ایشون میگه نه، اصلا خطاب شارع که شارع میگه سجده کن، همین دیگه نماز رو باطل میکنه. چرا؟ برای اینکه شارع که گفت سجده کن یعنی نمازت دیگه قطع کن، نمازت اتمام نکن. منافات داره امر شارع به سجود و امره به اتمام صلات، چون برای اینکه سجده کردن با اتمام صلات نمیسازه. سجده که کردی زیاده فعل فریضه نماز باطل میشه دیگه. تنافی هست بین امر شارع به سجود و امره به اتمام صلات. فالبطلان حین اذن لازمون دل خطاب به سجود نال فعله. بطلان لازم خطاب به سجوده، نه اینکه بطلان لازم فعل سجود باشه. اگر فعلش انجام نداد بگیم نمازش صحیح. ضرورت میگه برای بدیهی است عدم و تصور امر شارع بالاتمام مع خطاب هل بالمبتل. نمیشه شارع اطرفی خطاب کنه به مبتل که سجوده، اطرفی نماز که بخوان. حالا مثال میزنه ایشان، میگه مثالش اینه مثل کسی که دو تا مثال میزنه که امر من وجبت علیه الجنابه للاربعت اشهر اول قی لعقد المقصوب به سوم. حالا مثال دوم شما معنا کنیم، اولش لازم نیست. مثل کسی که مقصوب را خورده، شاربش میگه که قی کن. یک کسی سحر مقصوب را خورد، برای روزه گرفتن مقصوب خورد، اگر این را قی نکنه ممکنه اون مقصوب فاسد بشه، ولی اگر قی بکنه برگردانه اون مقصوب فاسد نمیشه. شارع امر بکنه که تعمدن قی کن، تعمدن قی کن تا اینکه اون مقصوب فاسد نشه. نمیشه شارع بگه تعمدن قی کن روزه هم بگیر، چون تعمد قی مبطل صلاته. میگه چنان که تصور نمیشه که امر به تعمد القی ولی امر به صوم مانند فی. این طوریه، نمیشه شارع امر کنه به سجود مبطل، امر میکنه به اتمام صلات. صاحب جواب این طوریه. بنابراین ایشان میخواد این طور نتیجه بگیره، همین که شارع امر کرد به سجود یعنی نماز دیگه تمام نکن، نه نخوان، به خانی امر نداره، امر نداره باطله. بنابراین بطلان صلات لازمون دل خطاب به سجود، نه اینکه لازمون لفعل سجود. این ایشان توضیح میدن که مطالعه میکنید و خواب همین توضیح میدن. نائینی هم در صفحه 114 تا 115 جلد 2 تغییرات نائینی، اونتا تغییرات شیخ محمد تقی عاملی، چون دو تا تغییرات داره نائینی صلاتش، تغییرات کاظمی داریم تغییرات عاملی داریم. نائینی در صفحه 114 تا صفحه 115 جلد 2 تقریرات شیخ محمد تقی عاملی، اونم میگه معنا قول شارع اسجد بعد از خواندن عظیم آیه سجده خوان. شارع میگه اسجد، اسجد ابطل صلاته، اصلا خود شارع نماز باطل کن. معنا اسجد ابطل صلاته که به اتیان سجود، بل امر به اتیان المبطل مع الامر بالاتمام المتوقف علیه الصحه هم متنافیان. امر شارع به اتیان مبتل با امر به اتمام متنافیان. فمع الامر بالمبتل لا یبقى الامر بالاتمام فینتفی الصحه، الصحه المتوقفه علی الامر بالاتمام. با امر مبتل امر به اتمام نیست، امر به اتمام نیست دیگه صحت این. فظهر ان نفس الامر بالسجود و تحقیق قرائت آیات العظیمه هو المبتل بل اولم تحقیق سجود الخارج اصلا. سجده هم نکنه همین که عظیمه را خوان نمازش دیگه باطل، یعنی امر به اتمام نداره میشه باطل. خب اینم مشی صاحب جواهر است و نائینی. مشیهای دیگه هم هست، انشالله روز شنبه عرض میکنیم تا ببینیم بعدن چه باید عرض کنیم. خب امروز روز چهارشنبه است، عرض کنم که یک مقداری هم درباره مباحث اخلاقی هفته ای گذشته ما از نهج البلاغه بیانی از حضرت مولا به حارس اعور خواندیم. خب در حدود 30 تا یا 20 تا یادتان هست چند تا گفتیم نکته داره این؟ 30 تا گفتیم یا 20 تا گفتیم؟ بله. خب اینها را بایستی ما قدری بیشتر توجه کنیم که حفظ کنیم. عرض کنم که مطالبی فرموده بودند، یکیش این بود که وسکن الامصار العظام.
نوزدهم این بود که به حارث گفتند در شهرهای بزرگ سکونت کن. چرا شهرهای بزرگ سکونت کن؟ خب چون هر کلامی از کلمات معصوم علیهم السلام دارای محتوایی است، معنای کاملی است. داشتن فانها جماع المسلمین، برای اینکه شهرهای بزرگ مراکز اجتماع مسلمان هاست. بعد اینجا گفتیم که در بهار بابی هست در مذمت سکونت در قرا و روستاها، روایاتی هم در این زمینه خوانده شد. منظور ما امروز این است بدیم که این مسئولیت این که قرا و روستاها اینطورن به گردن کیست؟ که بایستی درباره این که قرا از این خب موجبات عقب مانده ای که به وجود آمده در بیان، خب به عهده کی؟ چرا باید اینطور؟ نمیشه که در مملکتی قرا نباشه، روستا نباشه، در هیچ جای زمین نمیتونه اونطور باشه. برای خاطر اینکه خب بالاخره بایستی افرادی هم باشن در قرا و روستاها، کشاورزی، دامداری و امثال اون در شهرها که فراهم نیست. بنابراین این یک مطلب تعبدی نیست که شارع مقدس تعبدن بگه که اینطور. در فرهنگ ما متاسفانه طوری جا افتاده که فکر بکنن که هر کجا قریه شد باید مردمش عقب مانده باشن و از لحاظ موازین اسلامی مثلا از مزایا محروم باشن. مولوی یادتان باشه در مثنوی فصل بزرگی داره، دهمر و دهمرد را احمق کند، خیلی چیز عجیب غریبی ذکر کرده است. خب اینا درست نیست. بله نباید اینطور. حتی میگه اگر یک پرنده باشه، یک پرنده را مثال میزنه، این پرنده اگر سرش به طرف شهر باشه، سرش به طرف ده باشه، ولی قسمت دیگر بدن به طرف شهر باشه، اون قسمت عقب برتری داره بر سر، برای اینکه اون قسمت طرف شهره ولی این کله به طرف ده. مثلا این اندازه مثلا ایشان اونجا چیز ذکر کرد. خب اینجا روایاتی ما عرض کردیم که حالا من نتیجه گرفتم، شما بفرمایید. من نوبت که رسید به شما عرض میکنم. بله عرض کردم که روایاتش عرض کردیم، گفتیم در من تمام شد، تمام شد. من رسیدم به جاش، عرض کنم شما چرا نوبت شما. خب حالا چیکار کنیم؟
از درسی
مهم. بله خب این بلندگو خرابه. دیروز خیروز دو سه روز همینطور دیگه، اون چیکار کنیم ما دیگه؟
باید کسانی که مسئولیت واقعا اداره اینجا دارن، خب این بلندگو را واقعا در نظر درست کنن دیگه. حالا این فرمان چیکار کنیم؟ نخوانیم؟ بیا جلوتر بشنوید. بله عرض کنم که در جواهر بله متاسفانه دیگه این سه روز همینطور بود. ما فکر کردیم میکروفون خراب آوردیم، درست نشد. چون ماه رمضان هم نزدیک. بلنگی رو برداریم؟ بلنگی رو برداریم کسی نمیشنه باشه. آقاش آیه کلونی شما انجا با آقای شیخ رسنا بگید چون چرا اینجا با آدم؟ بله؟ بله؟ خب برداریش. بله
خب بخواهی درست کنه آقای درستش کنه آقای درست چه قرامی درست البته امر دایره بین این که هیچ نشنون اونا که دور هستن یا ناقص بشنون میخوان میگن وجود ناقص باز از عدم بهتره بله؟ بهتره بله اولا چون نزدیک ماه مبارک رمضانه به عنوان یک وظیفه بر ما این مقدمه است عرض من برای این موضوع به عنوان یک وظیفه برای ما لازمه کسی که قدرت داره برای تبلیغ احکام اسلام مسافرت کنه سابقا چون وضع ما طلبه ها خوب نبود به اندازه حالا در محرم و ماه رمضان انسان باید خیلی بگرده تا یک طلبه پیدا کنه در قم مدرسه می رفته کسی نبود تو خیابان کسی نبود چرا؟ چون وضع مالی خوب نبود ناچار بودن همه برن بنده خودم تا سن 50 سالگی یک ماه رمضان در قم نماندم یک دهه محرم در قم نماندم این به عنوان یک وظیفه تلقی می شد احتیاجم بود حالا خب الحمدلله وضع ما طلبه ها نسبت به سابق بهتر شده خیلی احساس احتیاج دیگه نمی کنن چون مسافرت زحمت داره بالاخره مثلا ماه رمضان نمی رن این نبایستی ما این مسافرت و عدم مسافرت را وابسته کنیم به وضع زندگی و رفاه خودمان اینه به عنوان یک وظیفه باید ما تلقی کنیم که بریم به مردم مسائل و احکام یاد بدیم این یک وظیفه است در این راه هم هرچی شما گام بردارید و زحمت بکشید خداوند متعال به اضعاف مضاعف به شما اجر و مزد خواهد داد ما خدا را شکر میکنیم خداوند متعال ما شغلی داده که این شغل این کسب نیست شغله بعضی میگن روحانیت هم کسب خوبی است کسب روحانیت کسب نیست این کسب نیست این مثل نجاری و بقالی و تجارت که نیست این کسب نیست برای ما این برای ما یک شغل است برای ما یک کاری است به عنوان یک وظیفه است باید این ما بدانیم که بالاخره به عنوان یک شغلی و یک وظیفه ای ما داریم در این راه باید گام برداریم و زحمت بکشیم و خدا را هم شکر کنیم که بهترین و شریفترین شغل چه شغلی بالاتر از این که انسان با کلام خداوند با کلام ائمه علیهم السلام مسائل اسلامی آشنا بشه این بالاترین نعمتی است که خداوند متعال به ما عنایت کرده خب هر نعمتی در برابرش مسئولیتی هست نعمت عظیم مسئولیتش هم عظیمه و ثواب و فضیلت هم خیلی زیاده حالا یک دو تا حدیث برای همون ثواب بخوانم تا ببینیم چقدر میرسیم که از مطالعه شده عرض کنیم در بهار در درس اخلاق هم وسط سابقا اشکال نمی کردن کسی در بحث اخلاق وسط حرف نمی زد حالا اشکال یا هر چی باشه مطلب داشته باشه بعدن بفرمایید اگر فرمایش دارید بعدن بفرمایید بله اینقدر ما وقت نداریم آخه ما 5 تا میشه وقت نیست بله نسبت به بعضی گفتم بله شما یادتان نیست حالا ما وقت نداریم بگیم یادتان نیست ما شبا چراغ نداشتیم مطالعه کنیم یک زیلوی نمناکی بود حجره های مدرسه فیزیک خدا من آدم مینشستن خفه میشد خیلی وضع بهتر شد آب پیدا نمیکردیم بخوریم بله خب عرض کنم که در بهار اول جلد 2 طبع جدید اول جلد 2 طبع جدید بهار باب و ثواب الهدایه و تعلیم و فضل هما و فضل علما ثواب هدایت ثواب تعلیم فضل هدایت فضل تعلیم فضل علما روایت زیاد ذکر کرده از پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا حضرت ولی عصر علیه السلام عن ابی محمد العسکری علیه السلام حالا این حضرت عسکری علیه السلام از امام 11 هم انه قال اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابی یتم یتیم
انقطع عن امامه، این مردم یتیمن، چون دست مردم از دامن امام زمانشان کوتاهه. یتم اینها از یتم اون یتیمی که پدر خود را از دست داده شدیدتره. دستشان از امام زمانشان کوتاهه. لا یدری کیف حکمه فیما یبتلا به من شرایع دینه. مسائل مبتلا به خودشان نمیدانن. خب الا فمن کان من شیعتنا عالمن به علومنا. کسی که از شیعیان ما به علوم عالم باشه. و هذا الجاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا. یتیمون فی هجره. افراد جاهلی که به شریعت ما جاهلن، از مشاهده ما منقطعن، نه یتیمن در آغوش شما. بله. خب حالا فمن، کسی که هداه و ارشده و علمه شریعتنا، کسی که این چین افراد را هدایت کنه و ارشاد کنه و شریعت ما را به اونا تعلیم کنه، کان معنا فر رفیق الاعلا، با ما خواهد بود در روز قیامت در جماعتی که در اعلا الیین پروردگاران. خب روایت خیلی زیاده، واقعا کار بسیار کار با فضیلت، هم مسئولیت انجام وظیفه است، هم ثواب زیاد داره. حالا یک حدیث دیگه هم باز بخونم. در تنقیح المقال جلد اول صفحه 364، تنقیح المقال جلد اول صفحه 364، از یک نفر به نام حماد سمندری. این حماد غیر از حماد ابن عیسی، غیر از حماد ابن عثمانه، این حماد سمندری معروفه. به خدمت امام صادق عرض میکنه که انی اتقلو بلاد شرک، تجارتی داشته، رفت آمد داشته به بلاد شرک، به اروپا. اون وقتا بلاد شرک میگفتن مونا، به کشورهای غیر اسلامی رفت آمد میکنم. حضرت فرمودن که یا حماد، اون گفت که میترسم برم اونجا بمیرم، در اونجا در میان کفار بمیرم. فرمودن یا حماد از کنت سمه، وقتی که اونجا میری تذکر و امرنا و تدعو الی، اونجا که میری تبلیغ میکنی حقانیت ما اهل بیت را به مردم میرسانی؟ قال نه. حضرت فرمودن که ان مت سمه، ان مت سمه حشرت امتن وحدک، اگر بری اونجا بمیری به تنهایی در روز قیامت امتی محشور میشوی. و تسعا و یسعا نور که بین یدیک، این متسمت حشرت امتن وحدک و یسعا نور که بین یدیک، اگر بری در بلاد شرک بمیری با این هدفی که داری، کاری که اونجا انجام میدی، روز قیامت تنها امتی محشور میشوی و نورت راهت رو روشن میکند. خب بنابراین در این فرصت کم درباره اهمیت تبلیغ میخوایم مقداری بحثی. اون مطلب اول راجع به قرا و رساتیق، خب حالا اون باشه، ولی این اندازه بدانید در جواهر، در جلد 21 در کتاب جهاد، صاحب جواهر متعرض این مطلب هست، کسانی که در روستاها ساکنن، اینها اگر می توانند اونجا وظایف خود را انجام بدن، شاعر اسلام مراعات کنند، سه قسمت میکنه. اینها بایست همونجا شاعر اسلام انجام بدن. اگر وجودشان اونجا مؤثر نیست، ماندن، باید به بلادی هجرت کنند که بتونن شاعر اسلام انجام بدن. ولی اگر وجودشان مؤثر، باید اونجا باشن تا مردم دیگر را اصلاح کنند. خلاصه این وظیفه ماست که اگر در رسالتی علامت هم مثلا فرض کنید شهرهای، نمیخوام اسم شهر خاصی برم، از خیلی شهرها صدها طلبه در قم هست، در شهرهای دیگه در مراکز استانها هم وجود داره، ولی به روستاها میری میبینی 30 تا روستا، 20 تا روستا، 10 تا روستا، یک آخوند وجود نداره. سابقا کسانی که میامدن قم درس بخوانن، اصلا به این قصد میامدن که چند سال درس کنن برگردن محل خودشان. حالا یک به یک شخصی در حوزه مثلا مدرس، وجودش در حوزه مؤثر بیمانه ترقی میکنه از لحاظ سن و استعداد، اون بحث دیگه است. ولی کسانی که اندازه که خواندن وجودشان دیگه در حوزه بقاءن مؤثر نیست، این وظیفه است که حالا بیایم اینجا خانه بخریم و تشکیلات درست کنیم و دیگه نریم سراغ اون محله خودمان. خب بنده خودم سالی یک مرتبه، حالا گاهی کمتر بیشتر، میرم اطراف همدان بعضی از بستگان رو سری بزنم، گاهی میرم اونجا مثلا 20 پارچه آبادی، 10 پارچه آبادی، یک آخون وجود نداره. سابقا بودا و از همون آبادی ها در قم و همدان طلبه خیلی زیاد هست. خب میبینی اصلا مسئله بلد نیستن. خب آخوند تنها 10 روز محرم کافی نیست، برای خاطر باید به عنوان یک مربی همیشه میان مردم باشه. اعمال اون شخص و رفتار اون شخص و گفتار اون شخص برای مردم یک درسیه. خب حالا 10 روز هم مسئله است، ولی عمده اینه که باید در تمام قرا و قصبات افرادی باشن احساس وظیفه کنن، هجرت های انجام بگیره که برن به مردم یاد بدن مسائلشه. مسئله خب زیاده، درد زیاده. یک نامه هم برای بنده نوشتن که عرض کنم که بله این نامه رو بخونم، چون برای اینکه اینجا هست که شما هم در این جلسه شرکت بکنید. در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام دهه فجر، منظور ترغیب طلاب فضلاء حوزه علمیه قم نسبت به امر تبلیغ و بسیج حوزه علمیه در پاسخگویی به نیاز تبلیغی نقاط مختلف کشور، با توجه به حساسیت زمانی و تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده تشیع و انقلاب اسلامی، خلاصه برنامه ریزی شده است. و علی حال بنده وظیفه دارم که نامه مفصله به شما عرض کنم که در ماه رمضان و محرم، ولی ماه رمضان در پیشه، به عنوان یک وظیفه کسانی که قدرت دارند، امکانات مالی داشتن نداشتن مطرح نیست، کسانی که قدرت دارند یک وظیفه است که ما حرکت کنیم و بریم اون اندازه که میتونیم، با کمال مهربانی به مردم نصیحت کنیم، موعظه کنیم، ارشاد کنیم. این وظیفه است که در این زارن در این رابطه هم جلسه هست، شرکت هم بفرمایید خیلی خوب، البته خیلی خوب خواهد شد. علی حال موضوع تبلیغ وظیفه خیلی مهمی است. چیزی نوشته بودم که الان فرصت نیست، از شهید ثانی در منیت المرید. در منیت المرید ایشان یک جا دارن که تمام علما در هر کجا باشن مسئول دهات‌ها و نقاط دورافتاده از شهرها هستن، مردم مسائل وضوشون، غسلشون، تمومشون بلد نیستن و این وظیفه علماست که حرکت کنن، برن و یاد بدن و در هر دهی، در هر نقطه‌ای که از خودشون نصب کنن اونجا باشه و تبلیغ کنه. حالا ببینم آدرس شرط کنن که اقلن، حالا فرصت نیست خودتون. در منیت المرید صفحه 86 از آن چاپ که پیش بنده بود، از سامان اظهار الحق، در اینجا مطالب زیادیشان ذکر کرده که واقعا اون اهمیت وظیفه علما را منعکس کرده، بر ما خیلی لازمه که توجه کنیم انشاءالله تعالی. از این ماه رمضان برای ارشاد و نصیحت و وعظ و تبلیغ بهره مهمی برداریم انشاءالله. بقیه را اگه فرصت شد باز عرض میکنم. بله انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.